مار میشه، اونم چه ماری که همه بافته های جادوگران رو به کام میکشه و میبلعه. این مار شدن عصا، این ناله کردن استون، ناله کردن ستون، یعنی این پدید آمدن معجزات در جمادات، اینها اعلام حقانیت دین رو می کنن. پنج نوبت زدن اشاره بر اعلام سلطنته. در قدیم رسم بوده که پنج نوبت یا گاهی سه نوبت مقارن اوقات نماز، بامداد و ظهر و عصر و مغرب و عشا، غروب و شام، بر در سرای سلاطین کوس و نقاره می زدن. اون یا بر در سرای اتابک سلای کوس که سعدی میگه امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس، در اون غزل معروف کوس می زدن، طبل می زدن، نقاره می زدن. حالا نقاره یا نقاره‌ای که در صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام می زنن، این یادگار رسمی است که همه سلاطین قدیم داشتن که بر در سرای اونها نقاره می زدن. همین رسمه که هنوزم در پادگان‌ها هست. وقتی می خوان پست عوض کنند و پاس عوض بکنن، شیپور می زنن. پنج نوبت زدن به معنای اعلام سلطنته، اعلام حاکمیته. بعد می گوید که از عصا ماری و از استون حنین، پنج نوبت می زنند از بحر دین. اینا دارن اعلام موفقیت و اعلام حقانیت دین رو می کنن این معجزات. گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. این طریق بکر نامعقول بین، یا این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. اینجا کلمه نامعقول به معنای منفی نیست. نامعقول یعنی فراتر از عقل، یعنی برتر از عقل، بالاتر از عقل، یعنی یقین حاصل از کشف و شهود و مکاشفه، یقینی که اصحاب بصیرت و ارباب بصر، به تعبیر مولانا دیدوران، دیدبانان امت، اون یقینی که به اون میرسند، این از جنس عقل نیست، این فراتر از عقله. این یک طعمی داره، این یک مزه‌ای داره، یک جنسی داره که این از جنس عقل نیست. مراد از این گر نه نامعقول بودی این مزه اینه که این از جنس عقل نیست. اگر اینطور نبود کی بودی حاجت به چندین معجزه؟ یعنی معلومه که خدا که به دست پیامبرانش معجزه داده، که حضرت موسی میاد عصا رو میندازه و اژدها میشه، پیغمبر ستونی که بهش تکیه میداده به صدا در میاد، اینها در واقع معجزاتیه که میخوان، خداوند میخواد که به مردم راه رو نشان بده. و این معجزات دلیل این است که باید به عقل اکتفا نکرد. ببینید نکته اینها، گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جرمد. جرمد یعنی همون جزرمد، جرم یعنی کشیدن، جر ثقیل اون وسیله‌ایه که بار سنگین رو حمل میکنه و میکشه. جرمد یعنی فراز و فرود، همون جزرمد. امور معقول اونا باب طبع عقله، باب دندون عقله، عقلش میخورد یعنی خوراک عقله، هرچه معقول است عقلش میخورد، یعنی عقل اونو میخوره، خوراک عقله. بی بیان معجزه، بدون اینکه احتیاج به معجزه باشه، بدون اینکه احتیاج به این کشمکش ها باشه، روشنه. اما این اموری که فراتر از عقله، اینا دیگه دور از دسترس عقله، برای بیان اینا احتیاج به معجزه است. این طریق بکر نامعقول بین یا بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. حالا این راهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی مولانا داره ازش صحبت میکنه، میگه این نامعقوله، یعنی غیر عقلیه، نه ضد عقلی. اینو دقت کنیم، نامعقول اینجا به اون معنای منفی که ما امروز به کار میبریم نیست، یعنی غیر عقلی، یعنی یه طوریه، یه ساحتیه فراتر از عقل، ورای عقل. این یه طریق بکره، این یه راهیه که کمتر پیموده شده، اما هر آدم سعادتمندی اون رو قبول داره، میپسنده. این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. همچنان که از بیم آدم دیو و دد، در جزایرها رمیدند از حسد، هم ز بیم معجزات انبیا، سر کشیده منکران زیر گیا. تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی که کیند، همچو قلابان یا قلابان، بران نقد تباه نقره میمالند و نام پادشاه. ظاهر الفاظشان توحید و شر، باطن آن همچو در نان تخم سر. فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش بر هم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. این ابیات رو من توضیح می دم و بعد بر می گردم به اصل موضوعی که مولانا در این ابیات مطرح میکنه. من اونجا یه بحث مستقلی دارم. میگوید که منکران معجزات انبیا اینا مخفی میشن، مثل حیوانات شکاری که در صحرا میرن زیر بوته ها قایم میشن که گرفتار نشن، یا این موجودات غیر انسان دیو و دد که اینا به جزیره ها فرار میکنن از مناطق مسکونی و مأمور دنیا که محل زندگی آدمی زاده، فرار میکنن میرن در جزایر. اینا عقاید جغرافی دانان قدیم هم بوده، حالا انسانهای اولیه یا هر چیزی رو که در جاهای دور زندگی میکردن. میگه اینا که تاب زندگی با آدمی زاد و ندارن، فرار میکنن میرمند و در جزیره ها زندگی میکنن، یا مثل حیوانات سر زیر بوته ها پنهان میکنن. یه عده اینجوری هن، همچنان که از بیم آدم دیو و دد، در جزایرها رمیدند از حسد، همز بیم معجزات انبیا، سر کشیده منکران زیر گیا. میگه منکران معجزات انبیا که خودشون رو پنهان میکنن و نقاب به چهره میکشن، اینا شبیه دیو و ددن که از آدم فرار میکردن. یعنی اون بیت اول تشبیه مصادیق بیت دوم منکران انبیاست. بعد بیت تا به ناموس مسلمانی زیند و بیت بعدی که همچو قلابان، اینا رو باید با هم یه جا خوند و فهمید. میگه اینا مثل شیادان هستن، مثل کسانی هستن که سکه تقلبی درست میکنن. قلب میدونید دیگه به معنای اصلیش وارونه کردن و وارونگی و واژگونیه. قلبم که میگن قلب از اون جهت که این انتهای مخروطیش رو به پایینه، در حالی که باید اون قسمت پهن‌ترش رو به پایین باشه. این چون برعکسه بهش میگن قلب، یعنی روی نوکش انگار خواد وایسه، چون سرش رو به پایینه، بزن که سرش رو به بالا باشه مثل کله قند و مثل کوه باشه، سر باریکش رو به پایینه، از این جهت به قلبم گفتن قلب. اون وقت یک کاری هم در قدیم بوده که سکه تقلبی درست میکردن، به آدمایی که سکه تقلبی درست میکردن میگفتن قلاب، و سکه قلبم معروف دیگه. این بیت حافظم اینجا گفتنی است، در یه غزلی میگه که در اون غزل معروف که دوش می آمد و رخسار برف روخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود، آخرش میگه قلب اندوده حافظ. اندوده یعنی یه قلبی که یه لایه ای از ظاهر فریبی روشه، قلب متظاهر، قلب آدم گول بزن. قلب اندوده ی حافظ بر او خرج نشد، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. میگه ریاکاری به خرج او نمیره. من یه سکه قلب داشتم، رفتم که بندازم بهش، پس زد. یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. و وقت به دو معنا، یعنی هم تخصص داشت در شناخت سکه قلب، همین که از احوال دل من خبر داشت که میدونست که ظاهر و باطنم یکی نیست. اون وقت کسانی که این کارا رو میکنن قلاب میگن. تقلبم که در امتحانات کردیم و یادمون هست و انشالله دیگه نمی کنیم، اینم از همین کلمه قلبه. البته مرحوم فروزانفر از قول علامه قزوینی نقل کرده که قلاب در عربی به معنای حیله‌گره و قلاب همین قلابه. وقت اگر قلاب و قلاب رو به معنای حیله‌گر بگیریم، این رو قلابان هم میتونیم بخونیم، همچون قلابان، یعنی مثل شیادان و حیله‌گران. بران نقد که البته باید ریشش هم یکی باشه، بران نقد تباه نقره میمالند و نام پادشاه. نقد تباه یعنی سکه دروغین. شیادان میان روی سکه دروغین یک لایه از نقره میمالن، اسم پادشاه رو روش حک میکنن. اینا برای چی این کارو میکنن؟ تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی که کیند. گه این منکران اهل سالوسن. سالوسی کلمه فارسیه به معنای ریاکاری که ازش در عربی تسلس ساخته شده. بعضی کلمات فارسی ازش مصدر عربی ساخته شده. این مصادر رو عربا به کار بردن، گاهی هم فقط فارسا به کار بردن. مثلا شاید بد ندونید فلاکت از فلک زدگیه، ظاهرش مثل مصدر عربیه، ولی ما در عربی از ریشه فلک نداریم، اما فلک زده که در فارسی بوده شده فلاکت، یا نازک که در فارسی بوده شده نزاکت. آدمایی که خیلی رفتار ظریف دارن و مبادی آدابن میگن اینا نزاکت دارن، یعنی نازک رفتارن. حالا تسلس هم همینطوره، از سالوس فارسی تسلس عربی ساخته. بعد میگوید که اینا اهل ریاکاری هم سالوس میورزن، برای اینکه باطنشون آشکار نشه و معلوم نشه که اینا کیان، اینا به هنجارهای مسلمانی زندگی میکنن. ناموس اینجا معنای هنجار و قانون و قاعده است. تا به ناموس مسلمانی زیند در تسلس تا ندانی که کیند. یعنی اینا در تسلسن دائم، دائم یه نقابی به صورتشون زدن که نشناسینشون، نفهمن اینا منکرن، مثل همون ددان صحرایی که سر زیر گیاه میکنن، اینا یه نقاب به صورت زدن، درست مثل همون شیادانی که نقد تباه رو یه لایه نازک نقره روش میکشن، اسم پادشاه رو میزنن، سکه مسی بی ارزش رو میخوان تو بازار به جای سکه نقره بفروشن. ظاهر الفاظشان توحید و شرع، بله ظاهر الفاظشون توحید و شریعته، اما باطنش چیه؟ همچو در نان تخم سر. ظاهرا کسانی که گندم میکارن در صحرا که گندم رو درو میکنن، همراه با گندم یه دانه های سیاهی هم رشد میکنه که اینا رو اگر از گندم جدا نکنن و بره همراه با گندم در آسیا آرد بشه و نان پخته بشه، نان هم بدمزه و تلخ میشه هم سرگیجه میاره. سر معنای سرگیجه است. این دانه ها رو میگن تخم سر. اسمای گیاهشناسی متعددی داره که فروزانفر هم در شرح مثنوی خودش با مراجعه به کتابهای گیاهشناسی قدیم و جدید فارسی و عربی و لاتین شد نقل کرده که بنده اینجا ذکر نمی کنم. میگه که چطور اگر این تخم سر داخل نان بشه نان رو بدمزه و سرگیجه آور میکنه، باطن اینا هم همونطوره. پیدا نیست اون توی آرد، وقتی آرد میشه، ولی با اون آرد اگر نون بپزی اون نون آدمو مسموم میکنه. فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش برهم زند. میگه اینا جرأت نمیکنن، این اهل استدلال، اهل تقلید و استدلال که اینجا اسم اینا رو فلسفی میگذاره، میگه اینا جرأت این که حرف بزنن ندارن. اگه حرف بزنن دین حق اینها رو له میکنه. فلسفی را زهره نی، زهره یعنی جگر، اینا جگر اینا ندارن تا دم بزنن، لب وا کنن. دم زند دین حقش برهم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. میگه اینا به زبون منکر حقن، ولی مثل گناهکاران در قیامتن که خدا ازش میپرسه تو این گناه رو کردی؟ میگه نه. یعنی به زبان دروغ میگن، اما دست و پاشون در قیامت به زبون میان. تو کلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون، آیه 65 سوره یاسینه که خداوند میگوید که در قیامت دستاشون با ما حرف میزنه، پاهاشون گواهی میده. مولانا هم همینو میگه، میگه با زبان گرچه که تهمت میزنن دست و پاهاشون گواهی میدن. یعنی اینا یه حرفی میزنن ولی واقعیت وجودشون گواهی به حق میده. اینا دست و پاشون در تحت فرمان جانشونه، نه زبانشون. زبانشون یه چیزی میگه، جانشون یه چیزی دیگه میگه. در واقع گویی که اگه جای بیت دوم و اول رو عوض کنیم راحت تر میشه فهمید. یعنی باید اینجوری بخونیم: با زبان گرچه که تهمت مینهند، دست و پاهاشان گواهی میدهند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. یعنی این آن دو یعنی دست و پا، دست و پای اینها تابع جان اینها هستن، نه تابع زبان اینا. زبانشون یه چیزی میگه ولی جانشون که یه حقیقت انسانیه، اون فطرتشون باعث میشه که دست و پاشون یه چیز دیگه بگه. و اینا خلاصه زبونشون خلاف حقه ولی وجودشون دلیل حقه. یعنی اون توانایی که دارن و دست و پاشون رو اونا گواهی میدن. من این بحث رو تمام کردم، این ابیات رو. قصد دارم یک قدری درباره این بیان مولانا توضیح عرض کنم. من تا این توضیح رو در این نوبت نمیرسم، اما یک اشاره‌ای بکنم تا انشالله نوبت بعد ما مبسوط‌تر صحبت بکنیم. این بحث جایگاه عقل در زندگی، در یافتن حقیقت، یک بحث دیرینه است در فلسفه و ارزش عقل و قابلیت اعتماد عقل، این یه بحث مهمیه. در عالم اسلام هم از بحث‌های قدیمیه. یک جا عقل رو در مقابل نقل میشه قرار داد که نقل حاکم باید باشه یا عقل. یه دعوا دعوای عقل و نقله، یه دعوای دیگه دعوای عقل و عرفانه، یا همین شهود و کشف و کرامت و مکاشفه و معجزه به اصطلاح. حالا معجزه رو میشه یه بحث مستقل کرد. مولانا در این بحث خودش بیشتر روی همین کشف و شهود و مشاهده بیواسطه حقیقت تکیه داره و اینجا عقل رو محاکمه میکنه و استدلالیان رو محاکمه میکنه. این دعوا منحصر به مولانا نیست، در شاعران بزرگ دیگه هم هست. در صناعی پرخاش های خیلی سخت‌تر ما به اهل فلسفه میبینیم، در شاعران دیگه. کلن در میان اهل سنت این نوع پرخاش به عقل و تحقیر عقل بیشتر از شیعیان بوده و در میان مکاتب کلامی اهل سنت هم کلام اشعری که مشرب اشاعر است، اون کلام و اون مشرب زمین ساز این مخالفت با عقل بوده. شما لابد شنیده اید، خونده اید که خواجه نظام الملک طوسی، اون وزیر مشهور قدرتمند که در شهرهای بزرگ تحت سیطره سلجوقیان البرسلان و ملک شاه آمد و نظامیه ساخت، که دانشگاه های بزرگی بود اون نظامیه ها، سعدی در اون نظامیه ها درس خونده، در وقف نامه این نظامیه ها قید می کرد خواجه نظام الملک که فلسفه در این مدارس نباید تدریس بشه. این بحث های مولانا رو باید با توجه به این سابقه ما یه بار دیگه بخونیم. بنده انشالله نوبت آینده بر میگردم به این بیت معروفی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ببینیم بالاخره نظر ما چیه، نظر حکمای شیعه ما که میگم یعنی نظر بزرگان ما چیه، و یک مراجعه‌ای هم به قرآن بکنیم ببینیم قرآن بالاخره جایگاه عقل رو چی میدونه، مقصود درست مولانا چیه، که ما یه وقتی به افراط نریم در فهم این مطلب. خلاصه این موضوع یه موضوع مهمی است که در تاریخ تفکر و معارف اسلامی یک فصل مفصلی رو به خودش اختصاص داده، ماجراهای زیاد داره. این رو انشالله میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دوستان گرامی و همراهان عزیز، از شما دعوت میکنم